السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خب به روز موعود رسیدیم و روز نهایی بحثمون و احتمالا روز جنجالی بحثمون که قرار بحثای قبلی به نتیجه و جمع‌بندی برسه. انشاءالله که یک کتک‌کاری شیرینی امروز خواهیم داشت. البته اول بحث رو اجازه بدیم پیش بره، از این جایی به بعد خود بحث خود راه بگویدد که چون باید رفت که نه چون باید زد، معلوم میشه کجاش دعواش شروع میشه. من این جمع‌بندی بکنم از صحبت‌های قبل. گفتیم که مدل حضرت موسی و مدل فرعون تفاوتش در اینه که یکی درش عبودیت خدای متعال مطرحه، انسان هویتش به عبودیتشه و این انسان باید با پای خودش بره و با عقل حرکت بکنه. توی یکی دیگه عبودیت فرعون مطرحه و دیکتاتوری و جباریت، عقل و اتفاقا باید از کار بیفته. فستخف عقل قومه، نباید بفهمه، باید مشغول لهو و لعب و مسائل این شکلی باشه که نفهمه، یا اگرم فهمید و خواست اقدامی و واکنشی داشته باشه حذف میشه، با یه برخورد سلبی حذف میشه. این مدل فرعونیه. مدل موسی عبدالله پرورش میده و قرآن هم دو جریان رو گفته، جریان ولایت الله و جریان ولایت طاغوت، که این چیزی که قرآن فرموده. خب پس ما مسیر و مسیر عبودیت به سمت توحید. اگر جامعه خواست به سمت خدای متعال حرکت بکنه، نیاز به چی داره؟ یک نظام اعتباری الهی که اسمشو میذاریم شریعت، بر مبنای شریعت به حرکت بکنه. گفتیم دعوا سر بندگیه، کی خدا باشه، دعوا سر ربوبیته، سر الوهیت. موسی میگه ربمون الله، فرعون میگه رب شما منم. خب این دیکتاتوری های فردیه. امروز احتمالاً آدرس باید زیاد بدم چون وقتمون کمه، التماس میکنم عزیزان مطالعه کنن، خواهش میکنم دست و پاتون رو میبوسم، این آدرس هایی که میدم رو مطالعه بفرمایید، ملاحظه بفرمایید، خیلی مطالب داره. یک کمی منگار سوت میکشه، درسته؟ چی شده؟ دعوا شروع شد؟ کار انگلیسی هرچی هست. خب مرحوم علامه طباطبایی، حالا صدا اونم نبندید نبندید صداها رو. مرحوم علامه طباطبایی جلد 4 تفسیر المیزان آیه آخر سوره مبارکه آل عمران 70 صفحه اونجا بحث دارن. این 70 صفحه رو التماس میکنم مطالعه بفرمایید، فوق‌العاده است. در تاریخ اسلام مانند این 70 صفحه نوشته نشده و نوشته نخواهد شد. مال دهه 1332 علامه طباطبایی این حرفا رو نوشتن. 60 چند سال پیش؟ 65 سال پیش علامه طباطبایی سال 32 ببخشید 1338 59 سال پیش اون وقت ایشون میفرماین، یعنی قبل از حتی 41 امام و ماجراست، ایشون میفرماین دو تا جریان تو عالم داریم. یکی جریانه، خیلی صدای جوری شد، یکی جریانه بندگی خداست و شریعت، ایشون میفهمد، و یکی هم الان جریان دموکراسیه. آقا قوغا کرده در مورد دموکراسی. خیلی بحثیشون عجیبه، خیلی عجیبه. شهید مطهری به وجد اومده. حتی شهید مطهری تو فلسفه تاریخ و برخی آثار دیگه‌اش یکم در مورد این مطالب علامه بحث کرده، یه انتقاداتی هم البته شهید مطهری داره. اونم اینه که آقا چقدر جمع و جور گفتی، مختصر گفتی، توضیح ندادی. بعضی جاهاش هم گفتی تو آیات دیگه توضیحشو میدم، اونجا هم توضیحشو ندادی. یه چیز عجیب غریبیه این بخش از علم زاد. علامه طباطبایی در مورد غرب میتازه به غرب و غرب پرستا و غرب گراها و غرب دوستا، هر کی که در مورد غرب هر فضیلتی رو قائله، میگه اینا صداقت دارن، اینا نظم دارن. بیا وسط توضیح بدم، 1 2 3 4 5 میتازه به اینا. از من شما اینا رو نشیده بگیرید، برید المیزان رو مطالعه کنید. من یه بخششو فقط میخوام بگم. ایشون نمونه دموکراسی میگه دموکراسی تمدن است یا توحش. تعبیر علامه است. ایشون میفرماید دموکراسی پیچیده ترین توحش طول تاریخ است. ما در طول تاریخ به این میزان توحش نداشتیم. چرا؟ استدلال ببین. خیلی حرف عجیبیه. دهه 30 داره اینو میگه. از اینجا داره دعوا شروع میشه. بزنین تمامش کنم بعد خواستید انتقاد بکنیم خدمتون هستم. تو به علامه انتقاد بکنیم. من اگه حالیم بشه چیزی بفهمم از علامه جواب میدم ان. ایشون میفرماید که دیکتاتوریای قبلی، اصلا دیکتاتوریای قبل از سوء تفاهم بود. دیکتاتوریای قبلی دیکتاتوری یک فرد بر جامعه بود. یک کسی میشد رئیس، دعوت میکرد به عبودیت به خودش. میگه بیا منو بپرستی. یه فرعون داشتیم. در طول تاریخ پیش نیومده 80 میلیون فرعون، 100 میلیون فرعون، 300 میلیون فرعون بقیه رو بدرن. میگه دموکراسی دیکتاتوری یک ملت بر ملل است. چی داره میگه؟ خیلی عجیبه این حرفا. میگه اولا تو خودمون ملت هرچی اکثریت گفت، اگه 300 میلیونن 200 میلیون یه چیز رو میخوان، 100 میلیون یه چیز، اون 200 میلیون حرفشون غالب میشه بر اون 100 میلیون. یه بخش دیکتاتوری. بخش بعدی هر ملتی که ضعیفه خورده میشه، خورده میشه، ملت ضعیف خورده میشه. من میشم ابرقدرت، من میشم هژمونی. باید تسلیم بشی، باید ببندی، باید قبول کنی. ببینید ونزوئلا رو این ایام خیلی جالبه دیگه، که دوستان میگفت که الان نیستن فکر کنم هستن، گفتن که از وقتی که مادر چاوز رو بغل کردن دیگه ونزوئلا روی آرامش به خودش ندید. بله. ونزوئلا رو خیلی جالبه، یه کشوری اونم درگیریش با نظام سلطه، درگیری خیلی همه جانبه نیست، یه سری ابعاد خیلی خاص مثلا نفت بیشتر ماجرا چکه نمیکنن چی سرش نمیارن، بعد تو انتخابات شکستم که میخورن میام یکی رو میارن بالا و بعد میکنن رئیس جمهور رو، بعد تیکه آبی اینو برمیدارن و تیکه به او میدن و چه ماجراهایی که در نمیارن. چرا میتونن؟ میتونی وایسا، جنگ جنگ قدرته. فقط دیگه دعوا سر فرد نیست دیگه، اینجا صدام حسین و نمیدونم کیکی و کیکی و اینا، فرعون و اینا نیست، حتی ترامپ و اینا نیست، ترامپ و اوباما اینا نداره. یه ملت، یه مملکت، یه حکومت، یه ساختار، ساختارهای دیگر رو میبلعه. به این میگن نظام سلطه. اینا حرف علامه طباطبایی. ایشون میفهمه دموکراسی یعنی این. بعد میگه خب زندگی اجتماعی اینا با هم دیگه خیلی خوبه. بله من قبول دارم، اینا خوب بلدن با هم دیگه تو این ساختار زندگی کنن، همه با هم میبلعن، بعد همه با هم مرتب میخورن. خیلی حرفای تندیه نه؟ قبوله اینا تنده؟ اینا دهه 30 گفته، هنوز نمیشه گفت، هنوز این حرفا رو نمیشه گفت، دهه 30 گفته علامه طباطبایی. همه با هم میخورن بعد با لبخند، همه با هم میکنن میدرن بعد با لبخند میشینن میخورن، بعد با نظم میخورن، خیلی مرتب تقسیم میکنن. شما قد بردار مثلا ثروتای شما کجا اومده؟ این نیجریای بدبخت، این آفریقایای بدبخت رو دریدید، این ذخایر نفتی جاهای مختلف رو کندید، معدنای طلا رو همه رو بردید. رسما یا اینا این مستعمره پرتغال و مستعمره انگلیس و مستعمره کجاست؟ اینا اسکاندیناویه، اینا نام چی چیه؟ اینا جزیره چی چی میگن؟ انگلیس رو جزیره بزرگ، بریتانیا. رسما این کشور اون کشور اینا مال بریتانیاست اینا تحت استعمار. کانادا میخوای بری شهروند بشی باید تو سوگندنامه قسم بخوری منافع ملکه انگلیس رو تضمین میکنی. آقا کانادا اینجاست، ببخشید اشتباه نمیگی داداش، داری اشتباه میزنی، اینجا مدام کانادا میخوام شهروند بشم سیتیزن بشم. نه، شما باید اونجا رو تعهد بدی. انگلیس هم که وضعیتش روشنه دیگه. خوردن و بردن، ولی محترمانه خوردن. ثروت پیدا میکنه کشور، بعد خیابونات رو قشنگ آسفالت میکنی، پهن میکنی، آپارتمان اصلا نمیخواد، همه رو ویلایی میسازی، پول داری دیگه. نفته جای دیگر بدبختا رو خوردی، پول میای اینجا تقسیم میکنی، خیلی شیکوریک و مرتب و تکنولوژی پیشرفت. اینا رو احتمالاً واسه اش دعوا کنیم. ولی من حالا برم جلوتر. خیلی امروز مهربون شدید با من، همه ساکت و آروم، نمیدونم این آرامش قبل طوفانه. همه با هم میخواید بزنید منو، از من ناامید شدید، میگه دیگه اصلا امید نداریم به این که آدم بشی با این حرفایی که داری میزنی. نمیدونم، حالا ایشالله شد. آه خب، شاید اینم یکی از عوامل میتونه بشه. عالم تقسیم میشه به این که یا باید زور بگی یا باید زور بشنوی. ما اصلا انقلاب اسلامی رو، اولا حیاتی ترین حرف انقلاب اسلامی چیه؟ شما انقلاب اسلامی مبانی و گفتمان انقلاب تو یه جمله بخواید خلاصه کنید چی میگید؟ استقلال، آزادی، مرگ به آمریکا. اصلی ترین جمله اینه. ما امام فرمود ما میخوایم نه گرگ باشیم نه میش، نه گرگ باشیم نه میش، نه ظالم نه مظلوم، نه سلطه‌گر نه سلطه‌پذیر. ما این مناسبات و محاسبات رو میخوایم عوض کنیم. این دستگاه رو قبول نداریم، این تقسیم بندی رو تو عالم قبول نداریم. یا باید با ما هم باشی زور بگی، یا باید زور بشنوی که باز با من باشی. حالا اونم توضیحش رو میدم چی جوری میشه. ما اصلا یه دستگاه جداییم، لذا تو مقایسه انقلاب رو با هیچ جای دنیا نباید قیاس کرد. من میبینم که حالا در مورد اینم مفصل انشالله صحبت میکنم که این پیشرفتی که الان تا الان اگر قبول داریم که تا حالا پیشرفت کردیم رو باید پیشرفت قهری بدانیم یا نه، در موردش صحبت میکنم امروز انشالله. ما جمهوری اسلامی با هیچ جای دنیا نمیتونیم قیاس بکنیم، برای اینکه اصلا شرایط ما شرایط برابری نیست. وحدت مقسمی نداریم به اصطلاح فلاسفه، تو موقعیت برابر نیست. ولی یه وقت میگه تو این میدان دو، این انقدر دوید اون یکی اونقدر دوید، ولی یکی تو آبه یکی رو زمینه. اینو که نمیان قیاس بکنم، میگن تو چند متر دویدی تو چند متر دویدی، این اصلا فضاش یه فضای دیگریه. ما الان تو عالم هیچ کشوری معادل و هم جنس خودمون نداریم، برای که تو عالم همه کشورها همه ملل به دو دسته تقسیم میشن، یا دارن زور میگن یا دارن زور میشنون. استقلالی تو عالم نیست، یا روی این سواره یا داره سواری میده. همه به هم بنده، یه جامعه بین الملله، همه به هم بنده، این داره سواری میگیره اون داره سواری میده. یکی از این سیستم اومده بیرون گفته نه سواری میدم نه سواری میگیرم، با همه هم خوبم، به شرط اینکه تو کار من دخالت نکنه، زور نگه. ببینید، ما مظلوم نمیشویم به چه معناست؟ نه یعنی شما ظلم به من نمیکنی، تکوینا نمیذارم ظلمی به من برسه، من زیر بار ظلم نمیرم. شما وقتی خواستی زیر بار ظلم نری، طبعا ظلم میبینی. دوتا معناست. ببینید، یه وقت میگم مظلوم نیستم یعنی نمیذارم به من زور بگی، وقتی که نمیخوام زور بشنوم طبعا یه آسیبهایی میبینم، یه ظلمی به هم میشه. ما الان مظلومترین کشور دنیاییم، هیچ کشوری مثل ما به ظلم نشده. نه به معنی اینکه ظلم رو پذیرفتیم، یعنی تو این ساختار خودمون وارد کردیم. ظلمی که میخوای به من دیکته بکنی، من آوردم جز مبانی خودم کردم، سیستممو بر اساس او ساختم. این معنیش اینه ها، مظلوم نیستیم. نه اینکه دارن به ما ظلم میکنن، ظلم که داره میشه به ما، میکشن ما رو. امام حسین فهمه من زیر بار ذلت نمیرم، خب گرفتن کشتنت که، زیر بار زور نمیرم، خب با زور گرفتن کشتنه، کشتن ولی زیر بار زور نرفتم. دوتا معناست. خب ما حرفم چی بوده؟ استقلال. شما بعد ما رو با خود ما قیاس بکنید. انقلاب رو با خود انقلاب با قیاس کرد. انقلاب گفته آقا من میخوام زور نگم، زورم نشنوم، با این ایدئولوژی ساختار میسازم. شما باید ببینید که این ایدئولوژی تو هر بخشی از ساختار که رفته موفق بود یا نبود. بله، درست یا غلطه؟ ما هر جایی که مستقل شدیم پیشرفت کردیم یا عقب گرد کردیم؟ نظر شما چیه؟ پیشرفت کردیم. از کجا میگیدین؟ بس چه خوب امروز زود شروع کردید بس دیگر اول کاریم. بله، عرض کنم که قرآن میفرماید که لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنید نه ظلم ببینید. اشداء علی الکفار و هم بینهم، آیات فراوان، یعنی من میخوام این بخش از مبانی انقلاب رو بگم. اعزتن علی الکافرین اذلتن علی المؤمنین، 100 تا آیه میشه که این اصل مبنای انقلابه. امام هم فرمودن که ما همه انقلابمون از توحید در میاد. خدا گفته غیر از من نپرست. همه حرف همه انبیا اینه، انا عبد الله و اجتنب الطاغوت. میگه ما هر جا پیغمبر فرستادیم به اصل نافی کل امت رسولا، هر جا پیغمبر فرستادیم حرفش این بود انا عبد الله و اجتنب الطاغوت، خدا رو بپرستیم از طاغوت کنارگیری کن. همه حرف اینه. حالا ما تو اون حوزه‌ای که به مردم خودمون تکیه کردیم، به مردم خودمون اعتماد کردیم، اینا شعاری نمیخوام، نه شعاری بگم نه شعاری بشنوم، واقعا بر اساس محاسبه فرمول. ما الان توی فضای علمیمون، فضای علمی مثل نانو و چه و چه و چه، تو اینا رشد داشتیم یا نداشتیم به نظر شما؟ نداشتیم؟ یعنی الان وضعیتم از 40 سال قبل بدتره؟ در مورد رشد قهری من صحبت میکنم، یه دو ممکنه بگم آقا این انقلاب بود و نبود، همینقدر رشد میگم، در مورد این صحبت میکنم. فعلا فقط اینو اصلش رو بگید که رشد کردیم یا نکردیم. اینکه عامل رشد چی بود فعلا کار ندارم، در مورد اون صحبت میکنم. هر کدوم که میپرسن شما فقط بگید رشد کردیم یا نکردیم. رشد نکردیم؟ از جهت علمی رشد نکردیم؟ رشد کردیم. از جهت امنیتی رشد کرد. از جهت سیاسی رشد کرد. از جهت اقتصادی رشد منفی داشتیم. رشد داشتیم نداشتیم از جهت اقتصادی؟ خیر این چند سال؟ نه، کلیتشو میخوام بگم. ما ضریب جینیمون به نسبت قبل انقلاب خیلی کمتر شد. اینا آمارایی که مشخص واضحه. یعنی مثلا یه کارگر قبل انقلاب با حقوق یک ماهش مثلا میتونسته در طول ماه 10 تا نون سنگه که همون دوران بخره، الان با حقوق یک ماهش مثلا میتونه 100 تا نون سنگه تو یک ماه بخره. حالا آمار دقیق داره، من الان که گفتم مثالش بود، دقیقش رو آمارش رو دارم اگه خواستید میتونم، یعنی میتونم بگیرم براتون منتشر کنم. عرض کنم که چیه؟ اما نه اشتباهه. حالا ببینید، ما حالا یه مشکلی که داریم بیشتر تابع ذهنیاتمونیم. حالا تو بحث اقتصادی اینا هم همینه، یعنی واقعیات زندگیمون رشد الان شما میبینید که کلیت زندگی ها به هم نزدیک شده. این یه چیز واضحیه، زندگی ها، سطح زندگی ها به هم نزدیک شده. نمیخوام بگم جلو رفته، نزدیک شده. نه کلیت فضای جامعه عموما اینطوره. من درصدی نمیخوام بگم، میخوام فعلا اونی که برآورد وجدانی مونه از فضای جامعه. زندگی کردیم دهه 70 رو دیدیم، دهه 80 رو دیدیم، الان هم داریم میبینیم فضای زندگی ها به هم نزدیکتر شده. البته تو این دوره اخیر، تو این 5 سال ضریب جینیمون یکم متاسفانه افت داشته ها. تو این 5 سال اخیر رشد، یعنی معکوس شده رشدش. وگرنه ضریب جینی که میدونین چیه؟ ضریب جینی یعنی فاصله طبقاتی کم میشه. دو سر هرم اقتصادی جامعه که ثروتمندا و فقرا هستن، اینا هر چقدر به هم نزدیک بشن ضریب جینی میاد پایین. حتی فاصله بگیرن ضریب جینی میره بالا. ما ضریب جینیمون طبق آمارهای بین المللی ها، آمارهای بین المللی یعنی صندوق بین المللی پول و عرض کنم که اون منابع معتبری که میشه ازش آمار گرفت، برخی از این آمارها رو پول دادن خریدن، یعنی اصلا به جایی نمیدن. بنده خبر اطلاعات موثق دارم، یعنی دوستان ما این کارو کردن، منو خبر دادن، حالا داره چاپ میشه ان شاءالله برای چند روز بعد. اینا رو پول دادن خریدن، آمارهای محرمانه بوده. ما ضریب جینیمون کاهش پیدا کرده نسبت قبل انقلاب، زندگی مردم هم نزدیک شده، فاصله تا داریم میبینیم تو زندگیامون. درسته مشکلات جدی، مشکلات جدیه، دخل و خرجمون آخر با هم جور در نمیاد. من دارم مثل شما زندگی میکنم، منم مثل شما بلکه بدتر از شما مشکلات دارم، درست میکنی؟ این مشکلات مال هممونه، داریم باش زندگی میکنی، آسیباش هم داریم میبینیم. میبینیم توی هزینه سرویس بچه وقتی وقتی میمونیم نداریم بدیم یعنی چی، توی اجاره خونه وقتی میمونیم نداریم بدیم یعنی چی، وقتی یه مسافرت آدم نمیتونه بره یعنی چی. اینا داریم زندگی میکنیم با هم، درسته؟ حالا این اشکالش از کجاست اینم توضیح میدم انشالله که چرا اینجا خیلی رشد اون محسوس نیست. پس یه جاهایی رو قبول کردیم که رشد کردیم، پیشرفت کردیم، بله؟ عامل اون رشد و پیشرفت چی بوده؟ با من هستید؟ روز آخر ها خلاص میشید امروز انشالله. چی شده؟ قبول نه. چرا قبول کردن؟ نه خوبه قبول کردن، قبول نکنن بالاخره داریم براش یه گونی میاریم اونجا. عامل پیشرفت چیه؟ برخی میگن آقا این پیشرفت قهریه، انقلاب بود یا نبود ما این پیشرفت داشتیم. بالاخره همه توی 50 سال پیشرفت میکنن، توی 40 سال پیشرفت میکنن. من جواب رو میخوام فلسفی بدم، اصلا اقتصادی سیاسی اینا نمیخوام جواب بدم، فلسفی میخوام جواب بدم، عقلی، جواب عقلی میخوام بدم. جواب یکم از خود درسی که خوندید میخوام استفاده کنم. شما اکثرتون تا حدی که من میدونم مهندسید، درسته؟ مهندسی خوندید، بله؟ استاتیک خوندید، دینامیک خوندید، بله؟ دینامیک و حالت برخی رشته ها نداشت، استاتیک و برخی رشته ها نداشت، درسته؟ برخی رشته مهندسی نداشت، بعضی هر دوتاشو نداشت، صنایع فکر کنم جفتشو نداره، ها؟ من صنایع جفتشو داره؟ برخی رشته ها نداره. البته جواب خیلی نه استاتیک میخواد نه خیلی هم فیزیک میخواد. اصل با حرکت یا توقف، اصل در یک جسم در با حرکت یا توقفه. یعنی یه شی اگه رها باشه هیچ عامل بیرونی درش حرکت ایجاد نکنه، خب عالم هر چیز نه در حال حرکته، همه عالم دارن حرکت میدن، اون مبانی حرکت جوهری مولا صدر رو دیگه به من که دیگه نباید الان اینجا بگید. بله عرض کنم آدم نکته خوبیه، بله این هم مبانی حرکت جوهری مولا صدره. اصل اولیه همه اشیا سکونه، بله عالم در حال حرکت، اون یه بحث دیگه است که یعنی محرک داره، ولی تا وقتی محرک نباشه خود شی باشه فی حد ذاته، اصل با سکونه، اصل در حرکت، در اصل هر چیز سکونه، اصل در هر چیز توقفه. الان اصلا به اشیا برن. این ماشین الان اصل اینه که بر راه بره یا ساکنه، اصل پایداری، اصل پایداریه، آفه. حالا پایداری ببینید اینا هم مبانی قرآنی داره، اینا رو قبول دارم، انا لموسعون، این نکته که فرمودید نکته قرآنیه، همه عالم در حال توسعه است، هم در حال حرکت هم در حال توسعه است. من وارد اون بحثا نمیخوام بشم، بحث من اینه که اصل در یک چیز وقوفه، حالا به قول دوستمون پایداریه، مگر این که تحرکی در او ایجاد بشه، یعنی حرکت دلیل میخواد، سکون دلیل نمیخواد. حرف من اینه، حرکت سکون میخواد، حرکت سکون میخواد، چی شد؟ حرکت دلیل میخواد، سکون دلیل نمیخواد، وجود دلیل میخواد، عدم دلیل نمیخواد. فلسفیش کنه، عدم چیزی دلیل نمیخواد، وجود چیزی دلیل میخواد. روشنه دیگه. بودنه که دلیل میخواد. پس هر چیزی که هست دلیل داره، موجد داره، یه چیزی به وجودش آورده. هیچ چیزی طبعا و قهرا و خلق و صاحب به وجود نمیاد. بله؟ هیچ چیزی به خودی خود به وجود نمیاد و به وجودش بیارن. پس این رشدی که اومده قهری نبوده، به وجودش آوردن. فی حد ذات رشد حاصل نمیشه. همونجور که میبینیم تو کشورهای دیگه، مناطق اطرافمونم لزومن، یا هم تو کشور خودمونم اینجور نبوده که ما تو این 40 سال یه مسیر رو داشته باشیم همینجور در جهت رشد بشیم. همین ضریب جینیور هم گفتم دیگه، ما تو 5 سال اخیر رشد که نداشتیم چی، تو بعضی چیزا یا توقف داشتیم، تو بعضی چیزا عقبگرد داشتیم. تو همین 40 سال انقلاب ما رشدمون همه با یه نوسان ثابتی نبوده. اگه قهری بوده که با یه نوسان ثابتی می‌رفتیم جلو. روشنه دیگه. اینا هی تغییر کرده، این بردار یه جایی شتاب پیدا کرده، یه جایی کند شده، یه جایی فروکش پیدا کرده. من میشه یه عاملی داره، من اون عامله کار دارم. اون عامل چیه؟ شما میبینید هر وقت ما باور کردیم خودمونو، به کسی پشت ندادیم، سواری ندادیم، کارم سپردیم دست عموم مردم، یعنی یه طبقه اولیگارشی شکل نگرفته، به قول مارکسیستا بورژوازی، کار دست طبقه بورژوا نبوده، یه بورژوای شکل نگرفته، یه طبقه حاکم، یه طبقه سوار شکل نگرفت. چون تو خود نظام خودمون هم اینجور بوده، وقتی اومدیم خصوصی سازی کنیم عملا یه طایفه روش کرده. ما این خصوصی سازی من کار ندارم، اون خصوصی سازی که واقعا کار دست همه بوده، فرصت برابر ایجاد کرد. مدل جنگ تحمیلی، خیلی شفاف صحبت کنم، ساده، مدل جنگ تحمیلی. تو جنگ همین اصلا روستاهای مازندران خود شما عزیزان، من بعضی روستاها رفتم که باید ماشینا همین الانش باید ماشینو پارک کنی، مثلا یه مسافت 400 500 متری رو پیاده بری از توی سنگلاخ، بعد میری اون بالا میبینی دو سه تا خونه شهیده، همین الانی که مثلا آسفالتش کردن، از اینجاها شهدا در اومدن، از اینجاها رفتن جبهه رو اداره کردن، بعضی وقتا از سوی اینا فرمانده در اومده. یعنی با این سیستم دیوان سالاری ما مسئولیت آب و فاضلاب منطقه رو به این آقا نمیدادن، هر چقدر با سواد تحصیل کرده بود، بعد رفته تو جنگ فرماندهش کرده. فرمانده کل ما آقای محسن رضایی چند سالش بوده وقتی فرمانده شده؟ حالا بین علما اختلاف شد، 22 سال شما بگیرید. فرمانده های ما 18 ساله توشون بوده، 20 ساله توشون بوده، اونم تنها جنگی تو دنیا که شرق و غرب با هم متحد بودن. اینم دیگه میدونید دیگه، واضحه. تو هیچ جنگی، تو هیچ اتفاقی تو دنیا آمریکا و شوروی با هم متحد نبودن، یه جا فقط متحد شدن، اونم جنگی با ایران بود. متحد نبوده، جنگ جهانی دوم متحد نبوده، نهایتش اینه که بی‌طرف بودن، متحد نبودن، یعنی شریک استراتژیک نبودن. دشمن مشترک هم بازی بحث دیگه است، مشترک باشن باز فرق میکنه، مشترکن به یه جبهه دارن کمک میکنن. فقط ما بودیم، ما از 80 تا کشور اسیر گرفتیم، از 80 تا کشور اسیر گرفتیم با همه دنیا. بعد تو 5 تا استان ما سقوط کرده بود، 1200 کیلومتر مرز درگیر بودیم، 1 میلیون آدم بیشتر نرفته جبهه. ارتش 20 میلیونی که می‌خواستیم شکل بدیم، 1 میلیون آدم رفته جبهه. با 300,000 شهید که خیلیش محصول بمبارون بود. اینا رفتن جنگ رو اداره کردن. این مدل جواب داده. این مدل جواب داده. اعتماد به مردم کردیم، کار دست اینا سپردیم. ساخت موشک سخت‌تر یا ساخت ماشین؟ من یکی از چیزایی که سر دانشجوهای خودمون و رفقای دانشجو داد میزنم، بعضی وقتا یکمی هم بهشون میپرم، بهشون میگفتم که اینو توی این آسانسوراتون به دیوار بزنین، هر روز 5 بار به خودتون فحش بدید، که ساخت موشک سخت‌تر یا ساخت ماشین. چقدر ما بیورزیم، اگه موشک نساخته بودیم، ماشین نداشتیم، این خیلی فحشی هم نداشت، میگفتیم کلا بیورزیم. ولی موشک رو بسازی ماشین نداشته باشی خیلی ضایع است، اوج بیورزگیه. یعنی یه مغزی بتونه موشک بسازه، این ماشین سواری نمیتونه بسازه، چرا این اتفاق نیفتاده؟ نمیذارن؟ من این موشک رو میذاشتن، موشک رو میذاشتن مثلا. شما همین ساخت موشک رو ببینید، موانعی که اون موقع و همین الان رسماً یه مسئول گندهی تو مملکت در میاد میگه ما با بودجه نظامی رو صفر کنیم که پیشرفت کنیم. مثلا خیلی موافقم با اینکه موشک و اینا ساخته بشه. شما بهتر میدونید دیگه، خیلی حرفا رو نمیشه زد، نه لازمه زده بشه، خود شما بهتر میدونید. مثلا خیلی موافق بودن. این انگیزه، این همته، این جدیته، این خلوصه نیست. نیست. ما که مشکلات جدیمون اینه، وابستگیامون نه فقط به بیرون، به خودمون. من ببینید یه حرف رو با هم راحت بزنیم. خیلی الان مثلا همه تقصیر میندازن گردن آقای روحانی و دولت و فلان و اینا. این غلطه به نظر من. پاس به این قشنگی دیده بودید، پاس گل غلط. البته دولت قطعا یه تقصیراتی داره، کمکاریایی داره، کوتاهیایی داره، ولی مثلا اگه با دولت حل میشه میگه آقا مردم حواسشون جمع نکردن، درست رأی ندادن، خیلی حرف غلطیه. خب مثلا شما فکر می‌کنید طایفه مقابل اگه رأی برده بود همین گل بلبل بود؟ این حرفا حرفای عجب غریبیه. بله تو فضای سیاسی که منتظرن رقیب بخوره زمین یه چیزی دست بگیرن، این حرفا مطرح نمیشه. الان مثلا اگه طایفه مقابل رأی آورده بود خیلی وضعیت درست بود. تا وقتی منتظر نشستیم که چهار نفر بیان کارو درست بکنن، معلومه که درست نمیشه. ما کی خرمشهرمون سقوط کرد؟ تا وقتی مردم منتظر بودن بنی صدر بیاد کار کنه. بهت بخون تاریخ جنگ. بنی صدر وعده داده بود من درستش میکنم، حالا یا با مذاکره یا با کوفت و زهر ماری. خیالشون که راحت شد بنی صدر هیچ غلطی نمیکنه، خودشون زدن به خط آزادش کردن. ما تا خیالمون راحت نشه که مسئولین بخوان هم نمیتونن غلطی بکنن، چه برسه وقتی که نخوان. تا خیالمون راحت نشه هیچ اتفاق نمیفته تو این مملکت. البته کاری که رهبری داره میکنه و بالاتر از رهبری خدا داره میکنه ایجاد تجربه است. هی اتفاقات صورت میگیره، مردم کنده بشن از این مسئولین، به این باور برسه از مسئولین آب گرم نمیشه، چه این وریش اون وری. من با یکی از این مسئولین مثلا اصولگرا تا حالا یه حرفو نزدم، اینجا دارم میگم. یه سفر کربلایی داشتیم با صدا و سیما چند سال پیش، بعد ما جز این تیم صدا و سیما بودیم و یکی از این آقایونه، حالا بگم مال کجا و مجمع تشخیص مصلحت، یکی از این مسئولین توی این تیم ما بود. اولی که اومدم توی عرض کنم که فرودگاه امام، اینا سر یه میز نشسته بودن داشتن کیک و اینا میخوردن، همه شون هم مشهورن، یعنی جمعی که بودیم هر کدوم اسپیران همه تو میشنست. اومدن بیا آقایدن خیلی آشناس، بعد دیدم رفتارای مسخره‌ای داره انجام میده، یعنی گفتم این آدم دیوونه خلوز کیه. بعد هی میگن آقای دکتر فلانی، آقای دکتر فلانی، بعد پرسجو این آقای دکتر فلانیه، گفتم آره فهمیدم فلان عضو مجمع تشخیص، یعنی آدم تعطیل به معنی واقعی کلمه، از این چوبای سلفی گرفته بود، بعد اینجور گوشیشو میذاره سرمون این بغلش گرفته بود، بعد اینجور روبرو نگاه میکنه، بعد یهو اون بعد نگاه میکنه انگار مثلا غافلگیر شده بشه خودش فیلم میگیره، ای مثلا فیلم برداری فلان. تو این اسکولار از کجا گیر میارن آخه تو این مجمع تشخیص و این وضعیت؟ آدم بسیار مهمی هم هست، خیلی از اتفاقاتی هم که افتاده این آقا سردمدارش بوده، اسپیارم قاعدتا میشناسید، آدم تاثیرگذاری هم هست. نه نیازی نیست، از اینا زیاد داریم الحمدلله، از اینا زیاد داریم. مجلسمون همینطور الحمدلله از اینا زیاد داریم. من چون خیلی با مسئولین هشت و نشت داشتم از کیفای مختلف، یعنی به یه چیز فقط ایمان میارم، اینی که این انقلاب معجزه است که با امثال این آدم های شاسگول خدا هنوز حفظش کرده. این واقعا اعجازه.
چرا اینو رفتن بالا؟ اینو مشکل
اینجاست که بری کردم. حالا من در مورد یه بحث مفصلی دارم، نمیدونم چقدر وقت بکنیم، در مورد این یه بحث مفصلیه چرا این اتفاق میفته، در مورد این چه وقتی ندید. خیلی تیکه سیاسی قشنگی بود. بله زخمی کردید کلا همه رو. دامنی که چرا این اتفاق میفته من مفصل صحبت دارم الان، حالا شاید یه اشاره بکنم. ببینید ما وضعیتمون اینه، به این مسئولین دل بسته، اون مسئولین که چیز از اینا در نمیاد، با خیالمون جمع بشه و راحت بشیم. البته آینده انقلاب آینده‌ای که قطعا ما به نتیجه میرسیم، اینو بدونید، کم کم داریم به نتیجه میرسیم. مردم رو باید به یأس برسن، ولی نه یأسی که تهش امید به بیرون باشه، چون از بیرون هم الحمدلله به یأس رسیدیم. بیرون که مسدود شد کلا امیدی دیگه نمونده به بیرون. آمریکا و اروپا و اینا، حتی شوروی و روسیه و اینا، وضع همه روشنه دیگه، از تو اینا که چیزی بر ما در نمیاد. این وضعیت که فلان داره، هر وقت انشالله از مسئولینم ناامید شدیم، به حرکت افتادیم، هم اقتصادمون درست میشه، هم وضعیت سیاسیمون درست میشه، هم وضعیت آموزشی و تعلیم و تربیت و فرهنگ و شو تجربه کردیم. اینا شعار نیست، من قدم به قدم اومدم جلو بحثو. هیچ کدوم از هیچ بخشی از صحبت من شما نمیتونم شعار دادم، چون همه رو اقرار گرفتم اومدم جلو، قدم به قدم منطقی عقلی اومدیم جلو. ما تجربه کردیم وقتی کار دست مردم بوده، مردم تو صحنه بودن دست گرفتن، پیشرفت کردیم، نه اینکه عقب گرد نکردیم، وضعیت رو ثابت نگرشیم، خیلی هم پیشرفت کردیم. این تجربه ماست. چرا تو عرصه‌های دیگه این اتفاق نمیفته؟ من این سوال از شما میکنم، شما به من جواب بدید. همون بخشای قبلیش اشکال نداره، حالا بعد جلسه که هستم. هم مثال دفاع مقدس چیه؟ ببینید الان دفاع مقدس رو کی جمع کرد؟ نه همین مدل، من با مدل کار دارم، مدل رو کار دارم. مدل اداره جنگمون چه مدلی بود؟ مدل مردمی بود دیگه. مدل مردمی بود یعنی چی؟ فرصت برابر برای همه مردم، هر کسی به حد توانی که داره میاد، اون بخشی که میتونه دست میگیره، اتحاد، تعاون، همکاری، کار پیش میره. ببینید حالا این فرصت برابره چرا شکل گرفته؟ کسی فرصت برابر داد یا مردم فرصت برابر ایجاد کردن؟ آها آفرین. الان از مردم، الان حکومت از مردم نمیخواد؟
مردم میخواد.
نه حکومت، حکومت از مردم الان نمیخواد؟
نمیخواد.
حکومت منظورتون دولت یا کل ساختار؟ یعنی کی؟ بحث میشه. جداه. دولت قوه مجریه نظامه، یعنی قراره که مبانی نظام رو اجرا کنه. بله؟ شما خالی کن بازی کن. جواب آنی که میتونستم بدم این. ببینید من باید
ما این کارا کردیم، مثلا دستاورد رو داشتیم، ولی مثلا مهم نیست، اما باید بیشتر
حالا مثلا مشخصا توی مثلا حالا کشورهای دیگه شاید خیلی بحث حمایت از کارهای داخلی یا مثلا ملی اینا خیلی یعنی واقعا نگاه ناسیونالیستی دارم مثلا حاضرم اینطوری گفتم من که مثلا مسئله دیگه خوندیم مثلا اظهار میکنن که فرانسوی ها به فرد اگر قیمت کارهای داخلی بیشتر باشه میخرن یعنی حاضرم تو بیا کلیه هم همچی شد این همچی بحث هایی که جامعه ما شکل
میگیره
اگر مثلا نیوز دستاورت های انقلاب زمین آموزش و فرهنگ حالا صفت اسلامی میکنم دادن من این مثال بخارم ولی این در عمل چرا؟ حالا شما میبینید نظام های آموزشی ما دائما هر یک سال در میبینید هی شخ میخور و جور جمع شد و ما فکر میکنم بعد از نسل مونم حتی هم پشش داده یه جای این پایین ها میبرد جای پایین که به افکار و به علیشای مردم
بله من اشکال رو کامل قبول دارم حالا پاسخش چیه؟ راهکار اصلاح نظام آموزشی و تربیتی و فرهنگی به نظر شما چی؟ نه حالا به نظر هرچی به نظرشون برسته بگید جواب تخصصی نمیخوام یه راهکار بدید من این سوال میکنم ببینید همین استفاده از نرم افزارهای همین خبررسانهای داخلی که باب شد بعد ماجرای تلگرام و اینا که آقا ما خودمون باید از خودمون داشته باشیم اینترنت ملی مثل چین بله چین اینترنت ملی داره و یه شبکه ملی داره همه چیم بنده به خودشه از خودش این چرا تو مملکت ما نگرفت شکست مطلق هم خورد چرا به نظرش این فرهنگه چرا نمیاد ما که تکنولوژیش هم داشتیم ابزارش هم داشتیم تفاوت محسوسی هم نداشت بعضی از این اپلیکیشن ها داغون بود ولی بعضیش خوب بود قابل قبول بود کار را بنداز بود ولو در حد تلگرام الان چون تلگرام اول هم که فاجعه بود تلگرام که تو این چند سال رشد کرد ولو بعضی از این اپلیکیشن ها در حد الانش نبود ولی از اون تلگرام اول که قطعا خیلی بهتر بود چرا نگرفت چرا حمایت نشد؟ چرا اعتماد نشد؟ ما هنوز سایه هژمونی رو نتونستیم کامل کنار بزنیم. بحث جواب من اینه. این جواب 10 جلسه گفتگو میخواد. ولی اگه یه جمله جواب رو میخواد جواب اینه. ما هنوز تو نظام آموزشیمون درگیر اینیم که آقا یه چیزایی مثل سند 20 نیاد، تصویب نشه، اجرا نشه. بعد این همه ماجرا پیش میاد داد و دعوا را میفته بین دو تا شخصیت اول کشور آخرام داره اجرا میشه همین الان داره اجرا میشه بعد با چه مدلی با کدوم مدل انسان داره یعنی کدوم انسان داره ساخته میشه تو این فرهنگ انسان ما یا اون انسانی که اول گفته چون اون مبانی من 4 جلسه بحث کردم خاطر این بود که این خروجی بدون اون مبانی اصلا حل نمیشه دعوا سر اون انسان است که آخر یا باید زور بگه یا زور بشنوه چیزایی مثل سند 20 آخر میخواد کدوم انسانو بسازه ببین من با اون بحث آموزش جنسی اون اصلا کار ندارم اینا شوخیه آقا داره مثلا چیزای ناجور میگه این داره اونجا کیکو بهش نشون میده در واقع سر اینا نیست آموزش جنسی ما هم داشته باشیم میام نشون بدم همینا بس گیرم سر اینا نیست کدوم آدمو میخوای بسازی خب بعد این نظام آموزشی خروجیش میشه کی میشه یه مسئولی که آخر میخواد بیاد یا زور بگه یا زور بشنوه خب معلوم که کشور پیشرفت نمیکنه اگر تو قراره اون قانون اساسی اون مدل رو پیاده کنی ما گفتم یه روزی ما نه اینیم نه اون نه دلمون میاد از موسی بکنیم نه از فرعون مشکل اون اینه ما باید تکلیف اون اول معلوم کنیم میخوایم با موسی باشیم یا با فرعون 40 سال تو این برزخیم 40 سال ما تو این برزخیم که آخر یا فرعون یا موسی تا تعیین نکنیم برای خودمون حسابمون رو صاف نکنیم چیزی حل نمیشه اونا توسعه این فرهنگه بعد اگه باور کردی میخوای با موسی باشی باور میکنی باید آدمی بسازی در تراز موسی این باور وقتی اومد تو جامعه فرهنگ شما اصلاح میشه آموزش شما اصلاح میشه اقتصاد شما اصلاح میشه عرض من روشنه این توضیح مفصل داره چکیده جوابینه ما تو همه حوزه میتونیم بحث کنیم آقا سینمام که درست میشه جان نه قطعا اوکی نیست الان فرهنگ ما اوکیه رسانه ما اوکیه؟ شما از این رسانه ها راضید؟ از سینما راضید؟ نه فقط قشر مذهبی. الان از سینما قشر مذهبی راضیه؟ قشر لیبرال راضیه؟ کی از سینما راضیه؟ کی از تلویزیون راضیه؟ الان تلویزیونمون نه حزب اللهیه نه لیبرال، جفتشون هم مهم داره، درسته یا نه؟ اینا قبول دارید؟ بعد امام اول انقلاب فرمود آثاری رو بسازی به دستگاه فرهنگی 100% اسلامی. ما اصلا اسم 100% اسلامی ها تنم میلرزه، درسته؟ قبول دارید؟ 100% یه 20% هم بذارید اون بر دفع میشن همه. ما هنوز حسابمون با خودمون صاف نکردیم. کاری که خدا میکنه ابتلاعات اجتماعی بر ما پیش میاره، از اون بر زده بشیم هی آروم آروم. خدا داره تو این 40 سال کفر به طاغوت در ما ایجاد میکنه تکوینن. ما تو مسیر کفر به طاغوت بودیم، تا حسابمون با فرعون صاف نکنیم چیزی حل نمیشه. این بخش اول جوابه. نظام آموزشی ما هزار تا اشکال داره. البته اینم اینجوری نیست که بگیم تا اون درست نشه همونجوری بشینیم. بعد اقدام کنیم. همون حدی که فعلا میتونیم. همون حدی که فعلا میشه. شروع کردن مدارس زدن، بچهای من و شما تو همین مدارسن دیگه. مدارس نسبتا خوبی هم هست، قابل قبوله، قابل دفاع هم هست. اینا بالاخره رویش انقلاب دیگه، از دل انقلاب در اومده. منو بچه خودم مدرسه‌ای که تو مشهد میره واقعا راضیم. از معلمین، از سیستم واقعا راضیه. مدرسه که پارسال میرفت راضی نبودم، مدرسه که امسال میره راضیه. اینا بالاخره رویش انقلاب، از دل انقلاب در اومده. مشکلی که اینا انبوه سازی نشده، سیستم رو نگرفته. باز بدبختیمون اینه که بعضی از اینا میشه غیر انتفاعی مال پولدارا. این اصلا یه سیستم فاسدی در مورد این وقت نشو صحبت بکنن که الان تو سیستم ما چرخشیه بین پولدارا. یعنی اینی که میخواد خوب تربیت بشه باید بره مدرسه غیر انتفاعی که مال پولداراست. مدرسه دولتی همینه دیگه. چه خوبشه بعدش؟ نسل آینده رو شما میدونی که دانشجوها، یعنی که تو فلان دانشگاه، که این دانشجوی فلان دانشگاه همه محصلین فلان مدرسه غیر انتفاعیه. این اولیگارشیه دیگه. این ناعدالتیه. این فرصت برابر از بین میبره که پرسید چه شکلی فرصت برابر از بین میره. فرصت برابر اینجور از بین میره. نمیذاره اصلا این طبقه وارد ماجرا بشه. باید دکترا داشته باشه که تو این عرصه آدم ثابت کنه. دکتره فلان دانشگاه نه، فلان دانشگاه، فلان دانشگاه باید کنکور رو قبول بشی، کنکورم باید این درصد بزنی، این درصد زدنم فلان کلاس کنکور رو میخواد، فلان کلاس کنکور پول میخواد، فلان مدرسه غیرنتفاعی. یه سیستم، یه ساختاره. از اینجا شروع میشه که آینده مال کسی که قدرت داره. یعنی ساختار ماست. قبول دارید؟ حالا وقتمون گذشته، من بیش از این نمیتونم ادامه بدم. این میریزه به هم. ول عاقبت للمتقین. آینده تاریخ و آینده انقلاب به تناسب قدرت تعریف نمیشه، به تناسب عبودیت و تقوا تعریف میشه. مردم میان پای کار. نقطه اولش اینه، باید به یأس برسیم. تا به تا از غیر خدا به یأس نرسیم با خدا نمیبندیم. تا با خدا نبندیم اتفاقات بعدی که باید بیفته نمیفته. این مشکل جدی مونه. از فرعون نکندیم هنوز کامل. ما هنوز به فرعون امید داریم، چه فرعون‌های بیرون چه فرعون‌های درون. بگیم توی مملکت هنوز یه قشری از مردم دلشون با رضا شاه مدل رضا شاهیه. با بعضی میشینی صحبت می‌کنی میگی راهکار چیه، چیزایی رو میگن که این مدل رضا شاهیه. این درد رو الان کجا ببریم؟ ما واقعا مسئول تراز توی طایفه‌ای از مردم، توی قشری از مردم رضا شاهه. 4 نفر رو بگیرن بندازن تو تنور. این مدل امیرالمومنین خود این کارا این خواست بکنه که میتونه سلش بکنه. یه داستان بگم تمومش کنه. همسر پیغمبر روبروی امیرالمومنین ایستاد. خبر دارید دیگه. تاریخ رو یک کتابای دیگه که باید معرفی کنم، کتابای تاریخی، کتاب فروغ ولایت، فروغ ابدیت رو بخونید از آیت الله سبحانی. مثلا فروغ ولایت، زندگی نامه امیرالمومنین، تاریخ امیرالمومنین. یه 15 جلدم چاپ کردن دانشنامه امیرالمومنین. آیره شهری و مجموعهشون، اون که عالیه، اگه کسی تونست بخونه 15 جلد. میگه که همسر پیغمبر اومد روبرو امیرالمومنین ایسا جنگ را انداخت. یه عنصر داخلی که تو نظام پیغمبر روش کرده اعتبار پیدا کرد، همسر پیغمبر دیگه، جنگ را انداخت. 10,000 آدم رو به کشتن داد. 10,000 آدم. طلحه و زبیر هم که کشته شدن تو اون جنگ، همسر پیغمبر دستگیر شد. امیرالمومنین دستور داد با عزت و احترام برش گردوندن. حالا ماجرا اینجا مفصله. برش گردوندن بردن مدینه، با عزت و احترام حبسش کرد. ابن عبدالهدی تو جلد 6 در شرح نهج البلاغه 20 جلد شرح نهج البلاغه داره ابن ابی الحدید. ابن ابی الحدید اهل سنت هم هست، معتزلیه، از استادش ابو یعقوب نقل میکنه. میگه از استادم پرسیدم که این کاری که همسر پیغمبر با علی کرد اگه با خلیفه اول انجام میداد توی همچین موقعیتی خلیفه اول با شکار میکرد، چی جواب داد به نظر شما؟ گفت اول میکشتش، بعد تیکه تیکش میکرد، بعد میسوزوندش، بعد خاکسترش رو به باد میداد. پس گفت علی خیلی مرد بود این کار رو نکرد، گفت علی حرمت ها رو نگه میداش. مدل امیرالمومنینه، مدل رضا شاهی. خب الان مردم میگن آقا بگید دو تا از اینا رو بسوزون کار درست میشه، دو تا از اینا بنداز تنور. این مدل امیرالمومنین نیست که آقا مشکل کیه، فلانی و فلانی فلانی ها بنداز تو تنور درست میشه. تو تنور درست نمیشه. ببخشید، باید مردم را بیفتن، مردم به یأس برسن. الان من این مسئول معرفی کنم چه خاصیتی برای شما داره؟ این آقا میاد میره شکایت میکنه، دادگاه را میندازه، مظلوم نمایی میکنه، دادگاه یه اعتباری نداشتن پیدا میکنه، یعنی از قبل من چهار تا اعتبارم پیدا میکنه. این آخوندهای ما، این طلبهای ما در مجالس میشن علیه ما صحبت میکنه، این به من گفته احمق، گفته فلان، گفته ال، گفته بل. همینجوری خیلی از مسئول ما اعتبارشون تا حالا حفظ کرده، اصلا منتظره که فوشش بده که این یکم مظلوم بشه بعد یکم بیاد بالا. فضای احساسی جامعه ماست. ما اون مبانی رو گرفتیم که حامی مظلومیم، اینجور دارن سرمون کلا میذاره. حامی مظلوم باش، نه حامی مظلوم نما، که هر کی مظلوم نمایی کنه تو انتخابات ما، هر کی مظلوم نمایی کنه طرف مقابل ظالم تر نشون بده، این نابودتو میکنه، این فلان میکنه، محبوب میشه، رای میاره. این رشته باید ایجاد بشه، این یأسه باید ایجاد بشه. این نقطه اولی. در مورد اقتصاد و اینا دیروز بحث شد، در مورد بانک می‌خواستم بحث بکنم که دیگه وقتمون تموم شد. حرف خیلی داریم، خیلی حرف هست، انتقاد خیلی داریم، مشکل خیلی داریم، یه گوشه دو گوشه هم نیست. حالا آقای دکتر بودرزی عزیزمون که من خیلی هم تشکر می‌کنم تو بحث مشارکت دارن و این مسائل رو مطرح می‌کنن، خیلی خوبه. یه گوشه‌هایی از نمیگیره. یه گوشه‌هایی از بحث رو مطرح کردن. هزار بخش داره، فقط بخش آموزش رو عرض کنم که فرهنگ و اینا نیست، صد جایی که همین مسائل توش هست. این از اون بالا، از اون نقطه اصلی شروع میشه. اون نقطه اصلیه که ایمان به خدا و کفر به طاغوت اگه اومد، اینا همه فروعشه. این ریشه اگه اومد، این برگا توش در میاد، این نظامات مختلف اجتماعی و سیاسی درست میشه. ما بعد انشالله به این برسیم. یه بخشش هم دعاه، از دعا و توسل هم نباید غافل بشیم. خدا انشالله کمکمون کنه این مملکت رو از این گردنه ها عبور بده. ایمان مردم محکمه، این فقط بگم به من حرف آخر، مردم مؤمنه. 40 ساله مسئولین میخوان انقلاب رو ساقط کنن، مردم نمیذارن. 40 ساله مسئولین زحمتشون رو میکشن که این نظام در نطفه خفه بشه، مردم پای کار وایسادن، زحمت ها مال ایناست، خطر هم اگه باشه اونا اول از همه در میره. یه برفی میاد، اینو مسئول اصلی نیستن. بعد توییت میگم برید بتکنید، یا تو عرصه نیستن، تو بله تو جبهه. اونی که میگه برو، خودش جلوتر از همه بود. الان وقتی میگم برو، هم کسی نمیره، بخواد اینکه کس جلوتر نیست که بخواد دنبالش راه بیفته. تو جبهه کسی نمیگه برو، میگفتن بیا. الان مسئول میگه بیاد تا بقیه راه بیفته. ولی مردم مؤمنن. یه کمی دیگه این آشوب هایی که تو دل مردم هست بیاد جهت پیدا کنه به این سمتی که کنده بشیم از این کفار و منافقین، که در مورد نفاق مفصل با هم صحبت کردیم ماه مبارک. هر وقت از کفر و نفاق بریدیم، اشاره کارمون راه میفته. استرار به امام زمان، استرار به ولی خدا، به حجت ما رو راه میندازه. عذر میخوام وقتتون رو گرفتم. این ایام مثل همیشه ایام خوبی بود، استفاده کردیم، شوخی اگه کردیم، مزاحی اگه کردیم، عذرخواهی میکنم. جسارتی اگه شد، نکته اگه بود، از نکات دوستان استفاده کردیم. وقت کم بود برای صحبت شما، ما زیاد صحبت کردیم، بابت همش عذرخواهی میکنم. حلالمون کنید. ان شاءالله که همه موفق باشید و دعاگوی ما هم باشید. خدا در فرج امام عصر تأجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. السلام عليكم يا رسول الله.